دانشگاه آینده، و دیروز هم یه سخنرانی داشت برای مدرسان معلمان غیر انتفاعی، باز در اونجا هم تاکید کرد که
دانشگاه
آینده. یعنی ما به فرمایش حضرت علی علیه السلام که میفرماید که ما فرزندانمون رو برای بعد از خودمون باید تربیت کنیم، ایشون هم اسم دانشگاه و نظام آموزش پرورش رو برای آینده گذاشتن. حالا من خدمت شما هستم، باز در قسمت‌های دیگه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جواهری. از شما بشنویم یه سری کلید واژه‌ها رو. آقای دکتر ادهم اشاره کردن و چند تا کلید واژه قابل توجه رو که به هر حال در فرمایشات مقام معظم رهبری هم به خوبی اشاره شده، آقای دکتر پاکسرشت اشاره کردن. نظر شما رو بشنویم در رابطه با اینکه دانشگاه فرهنگیان دانشگاه آینده است، آینده‌ای که مبتنی بر تفکر در زمان حاله. از شما بشنویم.
ببینید، من باز میخوام رو این تاکید بکنم. خود برادرمون جناب آقای، سلام عرض میکنم خدمت آقای نوید ادهم. خود این برادرانمون از سال تقریبا 85-6 که من حالا باشون همراهی میکردیم تو این مسائل و اینها، ببینید واقعیت اینه که ما که نباید نقد بر خود رو کنار بگذاریم. ما خودمون مسئولیت تربیت نظام رو به عهده گرفتیم و باید پاسخگو باشیم.
بله.
حالا بیایم از این طرف نگاه کنیم که مثلا افرادی رو وارد کردن. خب اینا رو کی وارد کرده؟ کی تعطیل کرد دانشگاه فرهنگیان رو بین سالهای 93 تا 97 که ما رو الان دچار این مشکل کمبود نیرو میکنه و اینها، ما رو رسوندن به جای سال 20,000 تا به 3,000 تا. دانشگاه رو وابسته کردن به بیرون از مجموعه دانشگاه. میگه میشه این دانشگاه خودش متخصص داره و باید روی نیروی انسانیش، استادش رو تو بلا تکلیفی نگه داشتن، دانشجوش رو کاهش دادن. زمینه تعطیلی دانشگاه رو ما متاسفانه توی این سالهای دو سه سال اخیر داشتیم. اینجوری نبوده که ما با گوشت و پوستمون این مسائل رو دنبال کردیم تا این به این مرحله رسیده و اینها. ببینید، من باز میخوام برگردم به این قضیه. رویکرد آموزش محوری یه رویکرد کپی پیس هست به زندگی. رویکرد تربیت محوری یک نوع رویکرد نظر و عمله، یعنی آنچه را که فرد میفهمد بتواند آن را اثرگذاری کنه برای خودش و برای دیگران. قراره ما متربیمون با ابزار تربیت به اصطلاح فعالیت بکنه. من این نکته رو خدمتتون بگم. سوال اینه، ما قراره چی تحویل جامعه بدیم از نظر دانشگاه فرهنگیان؟ میگه ما قرار دانش آموز یا متربی تحویل بدیم که اولین دغدغش تشکیل خانواده باشه. اینو کی گفتیم؟ سال 91 گفتیم که در بند 4 ساحت اقتصادی حرفه‌ای گفتیم. بله. این فرد باید یه آشنایی با شغل داشته باشه. آیا ما بچه‌هایی که میدیم بیرون الان صاحب شغله، یا اینکه داریم میبریمشون تو سربازی و تو جاهای دیگه داریم مهارت آموزشون میکنیم؟ این بحث استارتاپ ها را ما قبلا در آموزش و پرورش طراحی کرده بودیم تو همین سند و اینا. ببینید، بحث سر اینه که قرار بوده این سند بتونه یک انسان خودکفا و مقوله تشکیل خانواده در دغدغه اولش باشه. ما این بچه را از خانواده، ببینید من این را که عرض میکنم، این چون رسالت دانشگاه فرهنگیانه، ما قراره این گفتمان تربیت رو به اینجا هدایت کنیم که خانواده ها بدانند که قراره ما بچه ها رو از خانواده تحویل بگیریم، به خانواده تحویل بدیم تا اونها تصمیم بگیرن این بره چه شغلی، چه دانشگاهی و غیره. ولی الان ما مستقیم داریم چه کار میکنیم؟ بچه های مردم ها از مدرسه، از خانواده تحویل میگیریم، تحویل دانشگاه میدیمش.
آیا همه خانواده ها این راهبرد رو دارن که بتونن برای بچه هاشون ریل گذاری کنن؟
ببینید، آقای دکتر، حالا همین، ببین، در سند ما حرفمون این بود که خانواده هم بخشی از سند تحوله. این که بگیم گفتمان.
بله.
همینه. ببین، ما اتاق خواب بچه ها رو هم کلاس موقعیت یادگیری متعریف کرده بودیم. یعنی هر جایی که موقعیت هست یک فضای یاده یادگیریه. حالا میخواد مدرسه باشه، میخواد خانه باشه، میخواد مسجد باشه، میخواد صدا و سیما باشه. ببینید اون که عرض کردم گفتمان تربیت، ما الان باید بیم پاسخ بدیم که قرار ما مجموعه تحت عنوان گفتمان تربیت باید چه کار کنیم.
بله.
ما سوالمون اینه، ببینید تربیت یه تعریفی داره، من با اجازتون این تعریف رو میخونم چون خیلی حیاتیه این بحث.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم چون میخوام از محور فرمایش شما فاصله نگیریم. نظر آقای دکتر
اجازه بدید این چون بحث مأموریت دانشگاه هست. ببینید دانشگاه میگه، وقتی من میگه من یه دانشگاه تخصصی تربیت محورم، تربیت محوری یعنی چی؟ میگه تربیت فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان به صورت یک پارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد. این تربیت کی انجام میده؟ مربی. این وظیفه کیه اینا رو اینجوری تربیت کنه؟ دانشگاه فرنگی ها. آیا سرفصل‌های درسیش به این سمت رفته؟ آیا ارزشیابی‌هاش به این سمت رفته؟
اجازه میدین که نظر آقای دکتر نوید ادهم رو هم در این رابطه بشنویم؟ آقای دکتر نوید ادهم، صحبت‌های هر دو بزرگوار رو شما شنیدین، دغدغه‌مندی‌های آقای دکتر جواهری و همچنین دغدغه‌های آقای دکتر پاکسرشت. آقای دکتر جواهری نظرشون بر این هست که اون آسیبی که قبلا به دانشگاه فرهنگیان وارد شده، البته تعبیر بنده اینطور هست، آسیبی که به دانشگاه فرهنگیان وارد شده شاید زمانبر هست برای اینکه ما بخوایم یک تراشی بدیم به این دانشگاه و اینکه دانش آموزان رو ما از خانواده ها میگیریم و باید به خانواده برگردونیم. یه چرخه اینطوری تو اکوسیستم تعلیم و تربیت ما میبایست جاری و ساری باشه. آقای دکتر نوید ادهم، جناب عالی به عنوان دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تخصصا تو این قضیه هستید، به صورت جهادی و انقلابی از شما صراحتا بشنویم.
خواهش میکنم. من خبر دوستان عزیز کارشناسان محترم عرض سلام دارم. اجازه بدید من یه اشاره کنم به استناد خوبی که جناب پاکسرش به فرمایشات مقام معظم رهبری داشتن. من هم پیشنهادم این هست، این فرمایشات امسال آقا خیلی جای کار داره.
بله.
پیشنهادم این هست که شما در برنامه خوب گفتگوتون چند جلسه ای رو به تجزیه و تحلیل اون سخنرانی اختصاص بدید.
بله.
وظیفه بسیار از این بحث‌ها و پاسخ به این سوالات مثل سوال اخیر جناب‌عالی در اون سخنرانی میشه پیداش کرد. مثلا همونجور که اشاره فرمودید، یکی از کلید واژه‌هایی که حضرت ایشون در اون سخنرانی به کار بود کوچک انگاری آموزش پرورش بود. کوچک انگاری آموزش پرورش یعنی چی؟ یعنی برخی از مدیران در سطوح مختلف، مدیران راهبردی کشور، نه مدیر مدرسه ما، در سطوح مختلف راهبردی و کلان نقش آموزش پرورش رو در توسعه کشور، در بهسازی فرآیندهای کشور، در اصلاح آسیب‌های اجتماعی، بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی و امثال هم کوچیک می‌بینند. باور ندارن که بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی رو میشه از طریق آموزش پرورش حل کرد.
بله.
آموزش پرورش این ظرفیت رو داره. این باور وجود نداره. وقتی این باور وجود نداره، همه مؤلفه‌های این سازمان بزرگ، این سازمان بزرگ مقیاس تحت تاثیر این کوچک انگاری است.
آقای دکتر، این باور رو کی باید کارسازی کنه؟ کی باید مطالبه کنه؟ آیا غیر از این هست که شما عزیزان میبایست این کار رو انجام بدین؟
نه، مطالبهش آموزش پرورش میکنه، اما پاسخش رو دیگران باید بدن. یعنی امسال که این مقام معظم رهبری رو فرمودن،
بله،
شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و دیگران و دیگران باید به این باور برسن که نگاه مصلحتی به آموزش پرورش نداشته باشن، نگاه مولد سرمایه انسانی داشته باشن.
بله.
کی به این باور میرسن؟ آقایون سیاست گذار، تصمیم گیر، و زمانی که باور کنن که توسعه کشور در گروه انسان‌های توسعه یافته است.
بله.
با ماشین‌آلات و تکنولوژی و نمیدونم کارخونه توسعه توی کشور اتفاق نمی‌افته. توسعه محصول افکار، اندیشه‌ها، رفتار آدم‌های کشور، شهروندان کشور. این باید انسان‌های فرهیخته، انسان توسعه یافته میتونن توسعه بیابن. همین اخیراً همین هفته پیش این بحث سنی که اشاره کرد آقای پاکسرش، دیوان عدالت یک مصوبه شورای عالی آموزش پرورش رو ابطال کردن. خب به حق قانونی اون شوراست، به جهت قانونی داره این تصمیم، که سن 22 سالی که شورای عالی گفته بود
بله.
برای همه گفتن نه نباشه.
این رأی هیئت عمومی دیوانه؟
بله بله، تو رسانه هم مخونه.
بله
بله. یعنی چی؟ یعنی یک فردی غیر از مجرای اون به اصطلاح دانشگاه فرهنگان، از مجرای دیگه با سنین بالا میتونه وارد آموزش پرورش بشه.
آیا معاونت حقوقی آموزش و پرورش اقدامی در این رابطه انجام نداد؟
حتما حضور داشتن، حتما دفاع کردن، اما اون نگاه تخصصی که دستن در کاران آموزش پرورش دارن، مثلا تو مجلس این نگاه تخصصی وجود نداره، مثلا اون نگاه تخصصی در دیوان وجود نداشته، این نگاه تخصصی در سازمان مدیریت که تخصیص منابع باید بده وجود نداره و سایر مراجع سیاست‌گذار و تصمیم گیر. و به همین دلیل ما الان مواجه هستیم به دلیل کمبود نیروی انسانی که آموزش پرورش را نیروهای با 40 سال، 30 سال، 35 سال، 45 سال سن وارد آموزش پرورش شدن، قرار 30 سال تو آموزش پرورش کار کنن. یعنی چی این حرف؟ یعنی آدم 60 ساله رو بفرستیم سر کلاس با بچه 7 ساله گفتگو کنه، معلم او باشه. اون یعنی به ضد خودش، یعنی تربیت رو نفهمیدیم. همین گفتمان تربیت، تربیت در خلق اتفاق نمیفته.
بله.
یه مربی که واجد صلاحیت های هیتریش باید این کار انجام بده. این حد اکثر کاری که میتونه این فرد با این شرایط سنی انجام بده، اگر بتواند انجام بده، آموزشه به معنی مصطلحش، نه تربیت. تربیت اقتضاعات خاص خودش رو داره که خب خیلی ها ما گفتیم، همه دوستان آشنایی نه. بنابراین من میخوام عرض کنم که این کلید واژه رو خود این رو یه دستور کار شما بذارین. یعنی چی؟ مصادیقش کنم راه حل مدیریت این کار شد. تا زمانی که این همین یه دونه کلید واژه در در جامعه ما حاکمه، بسیار در تصمیمات آموزش پرورش خونسا میشه، در عمل نمیشه اجرا کرد. مثلا این تا زمانی که این نگاه وجود داره، تخصیص منابع آموزش پرورش به شدت متأثر از این نگاهه. اون کسانی که اعتبارات دستشونه، اعتبارات دست وزیر آموزش پرورش که نیست، که دیگران، سازمان و مدیریت، مجلس، دولت، اونایی که باید منابع رو برای آموزش پرورش تامین کنن، اگر قطر شکانی تامین کنن، نهایت نتیجهش میشه اون حادثه تلخی که شب عید پارسال اتفاق افتاد. حقوق معلم رو نداریم.
متاسفانه
سالها بارها و بارها شاهد بودیم که وزیران، وزرای آموزش پرورش، نه یک نفر، وزرای آموزش پرورش اصلی ترین کار خودشون رو تأمین حقوق معلم میدونستن و وقتی حقوق معلم رو میدادن، مثل اینکه یک کار بسیار بزرگی انجام دادن، با افتخار عنوان میکنن ما حقوق دادیم، ما مطالبات دادیم، ما فلان رو دادیم. و تو دستگاه دیگه این خبرها نیست که حقوق مثل هم که عادی داره پرداخت میشه. اما وزیر ما همه هم مقامش این حقوق بده، مطالبات رو بده، حق برگزاری امتحانات رو بده و و و و کارهای دیگه. این یعنی زمینگیری کردن وزیر آموزش پرورش، هر کسی باشه. او دیگه به تربیت نمیتونه بپردازه، او به تحول نمیتونه بپردازه، او به کیفیت نمیتونه بپردازه. و من تا زمانی که اون نگاه وجود داره، ما زمینگیریم، یعنی آموزش پرورش اون سبب تحول به اذعان بسیاری از متخصصان و صاحب نظران. یه سند متعالی است. اولین متخصصش خود مقام معظم رهبری. تعابیری که اینجا جو این سند به کار بودن، جو هیچ سندی در کشور به کار نبود.
بله.
سند منسجم افتخار آمیزه و نظاره اینا. علی رغم این سند و اسناد دیگه و برنامه‌های دیگه، قطعا چهار تا نقد هم بهش وارده، وحی منزل نیست، اما همین سند با همین ویژگی‌ها عملیاتی شدنش زیر ساختای نیاز داره. یکی از این ساختش این پدیده تلخ کوچک انگاری رو بتونیم متیش و مدیریت کنیم از بین ببریم. چگونه، چرا و ابعادش کدام میتونه موضوع بحث شما باشه. دوستان بیان متخصصین اظهار نظر کنن. این نوع پدیده ها رو، این نوع موانع رو اگر سر راه آموزش و پرورش بر نداریم، آموزشش نمیتونه حرکت کنه، کلیت آموزش و پرورش حرکت نمیکنه، دانشگاه فرهنگیانش هم همینجور نمیتونه حرکت کنه. باز تو همون سخنرانی آقا از بحث بی‌ثباتی مدیریت نام بردن. خود این بی‌ثباتی مدیریت یعنی چی؟ ابعادش، کم و کیفش، قلمرویش، آسیب‌هاش، خودش نیاز به یک کار کارشناس.
آقای دکتر نویدتم، جنبندی شما رو بشنویم.
من عرضم اینه که تربیت معلم، معلم اصلی ترین مؤلفه تعلیم و تربیته و به اصطلاح آموزش پرورش متعالی ما نخواهیم داشت مگر اینکه معلم تربیت یافته متعالی داشته باشیم و تربیت معلم واجد صلاحیت و شایستگی نخواهیم داشت مگر دانشگاهی که میخواد این معلم رو تربیت کنه خودش از اون صلاحیت ها و توانمندی ها برخوردار بشه. همه اینها در گروه یک پیشورز اون که ما آموزش پرورش بزرگ بپنداریم و بهش اهتمام داشته باشیم.
من سپاسگزارم از اینکه با گفتگوی علمی ما را همراه بودید. جناب آقای دکتر مهدی نویدت هم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی.
این مال 30 سال پیشه. الان من مسئولیت ندارم. محبت دارید جناب.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. متشکرم. از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر پاکسرش، از شما بشنویم با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه‌ام نزدیک میشیم، جنبندی رو از شما بشنویم 2 دقیقه.
من ممنون و سپاسگزارم از صدا و سیما. اما در راستای صحبتایی که جناب آقای دکتر نویدت هم و آقای دکتر جواهری داشتن، میخوام یه خواهشی بکنم که تاکید بر تاکیدات آقای دکتر باشد. حتما مباحث تعلیم تربیتی که آقا در 12 اردیبهشت امسال داشتن در برنامه‌های متعدد با تیترهای مختلف، صدا سیما مخصوصا رادیو گفتگو، این یه قولی ما هم میدیم هم میگیریم که هم رو مدیریت آموزش پرورش و هم روی بحث تربیت معلم حتما جلسات دیگه‌ای داشته باشید و از دوستان عزیز استفاده کنید. این یه درخواست و مصوبه. نکته دوم این است که اشاره کردند آیه دکتر نویدت هم از سال 59 در مقاله تربیت معلم بودند در زمان زندگی شهید رجایی. بله. و اون زمان ما خودمون جز کسایی بودیم که وارد تربیت معلم شدیم، یعنی آیه نوید از ما مقدمتر، از هم سنن هم در واقع عقلن، ماها تربیت شده دست آیه نویدت همیم. اما این رو من میخوام بگم که چرا باید تربیت معلم در دهه 60 یک دوران طلایی رو داشته باشه؟ چون نگاه حاکمیتی بوده ولی در دهه 70 80 و حتی 90 تعطیل بشه و معلمای فلهی رو بگیریم. به نظرم میتونیم با کمک صدا و سیما سازمان برنامه و بودجه بیاد جواب بده. این نکته‌ای که الان آقای دکتر اشاره کرد نکته بسیار حائز اهمیتی در این رادیو که رادیو گفتگو هست، بیان دوستان مجلس ورود پیدا کنند، همه با هم دیگه این مقوله سرمایه‌ای آموزش پرورش رو به قول آقا به فکرشون برسونیم. ظاهرا بعضی‌ها هنوز یاد نگرفتن.
سپاسگزارم و جنبندی و سخن پایانی آقای دکتر جواهری رو میشنویم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، دانشگاه فرهنگیان حدود 94 هزار تا دانشجو داره.
بله.
مهارت آموز حدود 22 هزار تا که قرار سال آینده نزدیک 40 یا 50 هزار تا دانشجو مهارت آموز بگیره.
بله.
استاد حق و تدریسش 5 تا 6 هزار نفره استاد حق و تدریس. استاد به صلاح هیئت علمی موظفش 846 نفره. نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه فرهنگیان بین 102 تا 112 نفره، کشوریش 1 به 24. بعد ساختمون ها قدیمیه و این وضعیت امکاناتی ما هست. ما در مقابل این مسائل دو تا راه داریم، یا باید بگیم آقا نداریم نمیشه فلان، یکم این که دیگه فردا انشالله. شما یه مقوله پیگیری دارید تو صدا و سیما، 131 راهکار داره در سند تحول، من اینا رو خدمتون تقدیم میکنم، اینا رو بهت پیگیری کنید. مثلا نظام جامعه کارآفرینی که باید ایجاد بشه، بله من در یه دقیقه دیگه بشم مزاحمتون نمیشم، 131 راهکار داریم، اینو بندازید تو خط پیگیری، یعنی سند رو بیاد پیگیری کنید. خود صدا و سیما یه برنامه بذاره اصلا تحت عنوان پیگیری سند تحول، ما هم اینجا کمک میکنیم بهتون، قول بهتون میدیم که آقا این 131 راهکاری رو که اعلام شده بیان پیگیری کنیم اونجا خودش. بعدش هم ما اگه قرار مطالباتی را دنبال بکنیم در مقوله تربیت، باید مطالبات سندی باشه، چون دو تا اتفاق میفته. بله. یکی اینکه معلم ما و دانشگاه ما خوشحال میشه از اینکه داره سند را اجرا میکنه، یه قدمی را داره میبره جلو و همین که به خواستش میرسه. اگر ما دیدیم مثلا روی بحث هایی دارن معلم ها به خواسته هاشون میرسن، به این خاطره که خب این قبلا در سند بوده اصلا، بس رتبه بندی معلم ها میگه کی بوده سال 90. بحث سر اینه که مقوله تربیت گفتمان بشه، بعد از این طرف هم ما بیایم این بحث جایگاه دانشگاه فرهنگیان را به عنوان مرجعیت تربیتی کشور بپذیریم و انشالله بتونن همه ایشان کمک کنند و این قسمت رو ما حل بکنیم. البته کارهای خوبی اخیراً داره میشه، به حمدالله دارن فضاسازی‌های رو میگیرن در جاهای مختلف خلی. و اینا خیلی خوشحالیم، ولی خب باید همگی انشالله کمک بکنیم، خیرین هم انشالله تو این بخش کمکمون بدن با امید خدا
انشالله. سپاسگزارم از حضور و همراهیتون، همچنین متشکرم از حضور همیشگی و همراهی همیشگی شما شنوندگان ارجمند. راه های ارتباطی ما شماره تلفن 161 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین شماره پیامکی برنامه 30,000-1035 که با این شماره میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. آقای علی جهانی تهیه کننده، سرکا خانم طناز صدیفی صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس موجود این گفتگوی علمی با افتخار خدمت شما عزیزان بودیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30,015,015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین
و در راه حسین قدم برمیدن.
اسم تو قدم میذارم تو این راه،
لبیک زارن با
به شایم تنی کو عهدی ما امسا،
لبیک زارن با
به برکت،
به برکت نام حسین، حسینی
شد.
سلام قبلی مدتی سلامیم، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. شما مخاطبان عزیز برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و میتونید به آرشیو اون برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما را در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. شب بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز، شما همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. و اما باز هم دوشنبه شبی دیگر فرا رسید و طبق معمول شما را دعوت میکنم همراه باشید با صدای پای شب.